أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. هدیه به پیشگاه مقدس و منور والده امام از حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلواتی رو مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض اب نداره، نه مشکل نداره، اب نداره، بهتر تصویر پیداست اگه محبت کنید. دست شما در نکنید. بله خیلی بهتر شد، خدا خیرتون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکان مادران بزرگوار. انشاءالله که خودتون و خانواده محترمتون در پناه امام عصر علیه السلام در صحت و سلامت و امنیت و عافیت بوده باشید. به حسب وعده‌ای که به من ام فرموده بودن استاد بزرگوارم جناب آقای تقدس، سومین جلسه ایست که بحث اعتدال در نظام خانواده رو با هم گفتگو میکنیم. البته مقداری ما در فضای نشاط مادر یک جلسه گفتگو کردیم، اگر خاطر شریفتون باشه من یه مرور اجمالی بکنم. ما در این چهار چوبی که عرض شد در حقیقت روابط رو میخوایم مدیریت کنیم. سه تا تعبیر رو گفتیم که امیدوارم امروز به تعبیر کرامت نفس هم برسیم. در مورد نشاط مادر گفتگو کردیم، بحث بر این بود که منبع اصلی تأمین نشاط مادر با پدر است، ولی مادر میتواند خودش نشاطی رو برای خودش فراهم کنه، ولی این نشاط نباید گمان این رو ایجاد بکنه که دیگه من خودم به تنهایی میتوانم این منبع انرژی رو برای خودم تأمین کنم. راه حل هایی رو گفتگو کردیم، رسیدیم به داستان اقتدار پدر. یک پژوهشی گفتیم که من از همه اینا بگذرم بریم سراغ اقتدار بخشی به پدر در خانواده. بحث در اینه که آیا مادر به اقتدار نیاز نداره، فقط پدر نیاز داره؟ خیر، قطعا مادر هم برای مدیریت خانواده که من امروز مدل مدیریتی فضای خانواده رو ترسیم میکنم به اقتدار نیاز داره. اما به نظر میاد نقش اصلی در اقتدار که اون ستون اصلی تصمیم گیری های خانواده است با کیه؟ با پدره. اقتدار رو معنا کردم، سه تا کلید واژه اصلی درش هست: یک، رفتار قاطعانه، دو، توأم با مهربانی، و سوم، موضع صحیح. باید هر سه تا اینها رو داشته باشه. یعنی اگر فقط قاطعیتی باشه که همراه با مهربانی نباشه، طبیعتاً به چه سمتی کشیده میشه؟ خشونت. خشونت یعنی جایی که من میخوام قاطعانه حرف خودم رو به کرسی بنشونم، ولی ادبیاتم، رفتارم، تعاملاتم تعاملات نرم نیست، مهربانی درش نیست. این قاطعیت میتونه اتفاقا آسیبزا باشه. اما اگه این قاطعیت همراه باشه با نرمی، همراه باشه با احترام، همراه باشه با حفظ کرامت اعضای خانواده، چه این قاطعیت در مقابل مادر باشه چه در مقابل فرزندان باشه، میتواند اثرگذار باشه. و مورد سومی که یعنی کلید واژه سوم که موضع صحیحه، فوق العاده مهمه. حالا عرض خواهم کرد که امروز ما نیازمند بیشتر هستیم به این که تصمیم گیری هامون منطقی و عقلایی باشه، برای اینکه بچه های شما وارد سن بلوغ شدن و به مرز عقلانیت رسیدن، حالا رفتارهای ما رو تحلیل میکنن. یعنی اگر در سن کودکی من میتونستم با یه تحکم‌هایی ولو مهربانانه مقابله بکنم، تو سن نوجوانی دیگه نمیشه. چرا؟ چون بچه‌ها چرا پیدا میکنن، سوال دارن، چرا این کارو کردیم، چرا این تصمیم گرفتیم، چرا فلانجا رفتیم فلانجا نرفتیم، چرا اینو خریدیم و یکیو نخریدیم. کلی بچه‌ها سوال دارن که در دوره کودکی با این حجم از سوالات شما مواجه نیستید و بچه ها از شما منطق میخوان. لذا اگر این رویه باشه که من در تصمیم گیری ها منطق درستی رو چیدمان بکنم و این منطق رو حتما باید مادر هم مطلع باشه، چون قراره که اصلا اقتدار بخشیه به جایگاه پدر توسط مادر انجام بشه. به تعبیری گفتیم باید نفوذ کلام و تأثیر پیام در منزل باشه. که این اتفاق میفته زمانی که مادر خودخواسته از پدر چکار میکنه؟ حمایت میکنه. یعنی برای من مادر حرف پدر تو منزل یه جایگاه محترمی داره، ولو ممکنه گاهی اوقات باشیم مخالفم، ولو ممکنه گاهی اوقات منطق حرفشو خیلی فهم نمی کنم، اما تمام تلاش مادر اینه که اون جایگاه محترمه باقی بماند. در مورد مقبولیت عملی هم خدمتون عرض میکنم، روایتی رو جلسه پیش خاطرم هست که گفتگو کردیم که خیلی مهم از جهت اقتدار بخشیه به پدر. به نظر میاد اساساً این یک نیازه برای عدم لغزش اعضای خانواده، چه مادر چه فرزندان. میفرمان که خیر زنان در این است که تو را در موضع اقتدار، زقتدار، انکه زقتدارن، تو را مقتدر بیابند. خیر من ان یعثرن من که علا انکسار، نسبت به این که تو را پروبال شکسته ببینن. مانع از چی میشه؟ لغزش ها میشه. یعنی به تعبیر من برای اینکه تو این مسیر جاده تربیت ما نلغزیم احتیاج به یه گارد ریل هایی داریم، گارد ریلی که مانع از پرت شدن در چیه؟ پرتگاه. خب مثال دقت بفرمایید، این گارد ریلی که تو فضای مسیر جاده وجود داره دو تا عنصر خیلی مهم داره. یک عنصر او یه سری ستون هایی که تو زمین چیکار کردن؟ کاشتن. همیشه نیست، 20 متر یک باره. یه سپری وجود داره که در تمام طول این مسیر به این ستونا پیچ شده. هر جایی ماشین بخواد سقوط بکنه به چی برمیخوره؟ به اون ستونه. اما دقت کنید اون ستونه به چی بنده؟ به اون سپره، به اون ستونا بنده. در مقام مقایسه پدر کدوم نقشو داره؟ اون ستونه است. مادر چه نقشیو داره؟ اون سپر است. معذرت میخوام، ببخشید. به تعبیر مادر در تمام فضای تربیتی حضور همیشگی مباشرتی داره. خیلی وقتا ممکنه پدر نباشه، یه هفته در میون هست، دو هفته در میون هست، مشغله کاری او اجازه نمیده، اما جایگاه پدره چیه؟ محترم. حضرت میفهمه اگه این جایگاه رو حفظ نکنیم بچه ها چی میشن؟ میلغزن. و اساس اقتدار پدر که رو نشاطم بسیار بسیار مؤثره، بحث مسئولیت پذیری پدره. ببینید من اول بگم که این اقتدار یک لوازمی داره و یک مرزهایی رو باید پدر حفظ کنه، همجوری که عرض کردم این همون گاردنر باید مرزبندی بکنه. اینجایی که مرز خطره باید یکی محکم بایسته، مقابله بکنه، مدیریت بکنه. مدیریت کردن هم همیشه به معنی حذف نیست. لازمه اقتدار پدر داشتن صلابت در مصالح خانواده و با ثباتی در تصمیمات، باید ثبات رأی داشته باشه. یعنی پدری که علی الدوام هی نظرش چیکار میکنه؟ تغییر میده، نمیتونی شما تصمیم بگیری، خود خانم هم کلافه میکنه. بالاخره چیکار کنیم؟ اینجا بریم یا نریم؟ نمیدونم بریم اینجوریه، نریم اونجوریه. بچه‌ها فوق العاده چی میشن تو این فضا؟ در مهارت تصمیم گیری اونها هم ضعیف میشن و اقتدار پدر از بین میره. بابای ما نمیتونه تصمیم بگیره، بالاخره بریم یا نریم، این کارو انجام بدیم یا ندیم. و دقیقاً خانوما نیازمند به اون جواب آخره هستن. نمیدونم این مثال رو زدم یا نه، اگر گفتم بگی که تکراری نباشه. شما از آقایون میپرسین که مثلا امروز پنجشنبه است، جمعه است، نهار چی درست کنم، چی میگن؟ گفتم اینو، هر چی میخوای، هر چی تو یخچال داریم، هر چی برات راحت تره. این همون جواب است. این جواب جاهای دیگه هم فوق العاده مهمه، ثباتش مهمه. مداخله بجا و مراقبت از جهت زندگی، اینم جزء وظایف مرده، باید مراقبت بکنه ولی به جا. ببینید یکی از نکاتی که ما در مورد مسئولیت پذیری میگیم، نکته اینه در سازمان خانواده که توضیح میدم تمام مسئولیت به عهده آقایونه، غیر از یه حوزه که باید توضیح بدم، حوزه امور شخصی مادر به عهده آقا نیست. یعنی پدرها در امور شخصی مادر هیچ ورودی نباید بکنن، برای که نشاط مادر رو چکار میکنه؟ سلب میکنه. اما حالا اونجاهایی که قرار من مسئولیت بپذیرم، ممکنه در یه حوزه هایی باز به مادر تفویض اختیار بشه که توضیح میدم. پختگی و تجربه فوق العاده مهمه. به تناسب هرچی سن بالا میره، شما انتظار دارین پدر تصمیمات پخته تری بگیره و هرچقدر این پختگی بیشتر باشه، اون جایگاه تو ذهن بچه ها بیشتر تثبیت میشه. و اگه اتفاق عکسش بیفته، یعنی مثلا فرض کنید که از یه پدری که انتظار نمیره، تصمیم های غلط، چرخش های 180 درجه‌ای، ابهام، عدم ثبات رأی بچه ها ببینن، نه بچه ها رو حرف پدر میتونن حساب بکنن نه مادر. توجه به نیازهای مادر و فرزندان، یکی از لوازم اقتدار اینه که اون مهربانیه، یعنی همین، یعنی من باید ببینم چه نیازهایی الان بچه های من داره و همسرم. یکی از نیازهای بانوان مادران امنیت روانه. جایی که من رو در معرض تصمیم قرار میدم، دارم چیکار میکنم؟ امنیت روان مادر رو میگیرم. چرا تصمیم مسئولیت امنیت روان از بین میبره؟ به شما وقتی مسئولیت میسپرن، چون شما باید پاسخگو باشین. کدوم مدرسه ثبت نام کنیم؟ خب برو بگرد یه مدرسه پیدا کن، من چکشو مینویسم دیگه. برای شما استراب آوره. چرا؟ چون باید در مقابلش پاسخگو باشین. اونجایی که شما میرین تو فشار پاسخگویی، این برای شما بسیار، برای مادرها سنگینه. به طور طبیعی در هر سازمانی همه اعضا دلشون میخواد مدیر بالادست نسبت به اونها حس پاسخگویی رو داشته باشه. من چه خراب کردم، چه درست انجام دادم؟ یکی هست که میگه تو نگران نباش، تو تمام تلاش تو بکن، نشد من هستم. این نشد من هستمه، یعنی بار مسئولیت از دوش شما برداشته میشه و این باعث نشاط فوق العاده مهمه. این یکی از نیازهای مادره. علم و آگاهی و دلیل و تدبیر برای تصمیمات. ببینید بزرگواران، روزگاری که ماها سن نوجوانی رو سپری کردیم، ما خیلی راحت تمکین می کردیم به حرف والدین. اصلا اینقدر دلیل نمی خواستیم، اینقدر سوال نمی پرسیدیم، اینقدر چالش نداشتیم. الان اساسا بچه ها اینجوری نیستن. لذا پدرها به جد باید بدونن خودشون رو باید ارتقاء دانش، علم، معرفت در حدی که در توانشونه، اگر نبود ممکنه از بیرون کمک بگیرن، ولی مهمه که من دنبال پاسخ سوال بچه‌م هستم، میتونم خودم جواب بدم فوق‌العاده. بچه‌ها چرا دارن؟ چون من میگم دیگه خیلی جواب نمیده، مخصوصا بر بچه‌های این نسل که جواب‌های متنوع میشنون. این اصلا گرفتاری بچه‌های امروز اینه که طفلی‌ها در یک فضای ابهام آلودن، نظرها خیلی زیاده. حتی میخوام بگم شما اگر در مقام مقایسه فضای تربیتی خودتون با بقیه خانواده ها باشین، شما ببینید ما یه رویه رو داریم طی میکنیم. چون من اینو زیاد میبینم توی سوالا و نوشته ها، خیلی وقتا والدین تردید دارن این کاری که دارم میکنم درسته یا نه. ما یه فامیلی داریم مثلا اون به اندازه ما سخت نمیگیره ها، مثل ما مراعات نمیکنه ها، کلی از این تردیدا سراغ شما میاد، درسته؟ اینجا همون جاییه که من به عنوان پدر، شما به تبعش به عنوان مادر باید جواب داشته باشین که اگه ما این کارو نمی کنیم چرا؟ نمی خریم چرا؟ موبایل نمی خواهیم بخریم، گذاشتیم مثلا سقفش رو 18 سالگی، فلان مسافرت نمیریم، با این خانواده رفت آمد نمی کنیم، با یه خانواده دیگه رفت آمد می کنیم. صرف این که چون من میگم چندان فایده ای نداره. نمیدونم دو نوع اقناع رو عرض کردم خدمتون. بچه ها دو جور اقناع نیاز دارن، یعنی دو مدل قانع میشن. یک اقناع عاطفیه، دو اقناع منطقی یا عقلانیه. بچه ها معمولا در سن کودکی عمده اقناعشون اقناع چیه؟ عاطفیه. مامانم گفته، یعنی قال الله عز و جل. کی گفته؟ خدا گفته. خانوممون گفته، معلممون گفته. همین بچه‌ها وقتی میان کلاس ششم هفتم، اون موقعی که میگم مثلا آقا تو آقامون تو مدرسه اینو گفته، الان بگو معلم پایه مثلا هفتمتون اینو گفته. خب گفته که گفته، من چیکار کنم؟ ولی خودش گفته، میخواست نگه. ای تو خیلی راحت میپذیرفتی، مگه دوستش نداری؟ خیلی، چرا، معلم بدی نی، آدم خوبیه، ولی گفته که گفته. اقناع عقلانی نیاز دارن این دوتا. بعد از سن بلوغ دوتاش کنار هم کار میکنه. خوب دقت کنی، من اگر بتوانم در تجربه های متعدد اون اقناع عقلیه رو برای فرزندم ایجاد بکنم، یعنی در سال اول نگم حالا فعلا چون من میگم انجام بدین، چون بابات میگه، فعلا تصمیم ما اینه، هیچ دلیل و منطقی ندارم نیارم، از یه جایی به بعد دیگه این اقناع عاطفیه چی میشه؟ میشکنه. اما اگه من اقناع عقلی داشته باشم، چرا این کارو انجام نمیدیم؟ من حالا یه دلیلشو برات میگم، اما بقیهشو بسپریم به این که فعلا بابا تشخیصش اینه که این کارو انجام ندیم. یعنی اقناع عقلی و عاطفی با هم کار میکنه. خیلی وقتا من نمیتونم همه ادله رو برای بچه‌ها چیکار کنم؟ بگم. یه نگرانیایی دارم که اگه من بخوام اون نگرانی‌ها رو بگم، ذهنیت اون رو مثلا نسبت به فلان خانواده، نسبت به فلان شخصیت ممکنه چیکار کنه؟ حساس کنه، خراب کنه. اونیشو که میتونم میگم، اون قسمتشو که نمیگم با پاشنکش چی؟ اقناع عاطفی، چون بابات گفته. و بابا آدم منطقیه، میشه رو حرفش چیکار کرد؟ حساب کرد. لذا این علم و آگاهی و دلیل و تدبیر به جای احساسات. این پدری که خیلی احساساتیه، تا کم میاره شروع میکنه به خودزنی، چون ما در مواجهه با اون جاهایی که پاسخ نداریم برخوردهای مختلف داریم. یه مدلش چیه؟ خودزنیه. یعنی چی مثلا؟ خودشو چگاه میکنه؟ سرزنش میکنه، خودشو نفرین میکنه، خودشو مقصد، اصلا تقصیر منه که اینجوری اونجوری، اصلا انشالله که من فلان بشم، که شروع میکنه خودشو میزنه که اعضای خانواده رو بخواهش چگاه کنه؟ همراه کنه. این مدل اساسا اقتدار پدرش کار میکنه. این یعنی پدر دلیل نداره، منطق نداره. اگه بدون منطق تصمیم گیری بکنی به همین جا میرسی، اما اگه تصمیم کاملا منطقی و شسته رفته باشه. حالا این لوازم اگر مهیا شد، کجاها رو پدر باید چیکار کنه؟ پاسداری کنه. کجاها رو باید حواسش مرزبانی کنه؟ یک، تربیت اخلاقی و دینی بچه‌ها. دغدغه بزرگ همینجاست. اگه خاطرتون باشه اول جلسه اول عرض کردم حق و ولدک، حق بچه‌ها رو داشتم میگفتم، یکیش چی بود؟ حسن ادب، یکیش دلالت به سوی پروردگار، درسته؟ اینا اون دقیقاً وظایفی که به عهده پدر است. لذا به همون اندازه که مثلا من نگران کلاس زبان هستم، نگران تدین بچه‌ام هستم. الان آقازاده‌ها میخوان فردا وارد کسب بشن، راه حلال و حرام بلدن یا نه؟ یا آمار بدم، در همین مدارس خوب تهران پسرانه متوسطه آمار گرفتیم، حدود 15 تا 20 درصد بچه ها درآمد دارن همین الان در متوسطه یک. عدد درآمد هم در آوردیم، حدود مثلا مایی 2 تومن درآمد دارن بعضی ها بچه ها همین الان. حلال و حرامشو بلده؟ من انقدر نگرانیه اینی که اگر در آینده خواست کسب درآمد بکنه دقیق این کار رو انجام بده دارم، یا نگرانیام خیلی جاهای دیگه است. دو، اعتدال در معاش و امور اقتصادی. این از اون مرزهایی که پدر میتونه رعایت بکنه، ولو ممکنه کاملا جیب پرپولی داشته باشه، ولی بناش به اینه که اینجا مرز نگه داره. چرا؟ چون این مرز نگه داشتن باعث رشد بچه هاست. حالا یه بحثی داریم تحت عنوان فرصت‌های رشد بچه‌ها در صبوری و سختی. یکی از اون سختی‌ها مباحث مالیه. بریز به پاش بچه‌ای که هر چی می‌خواد من براش کار می‌کنم، فراهم می‌کنم. این اصلا مرز نمی‌شناسه. من کجا این کارو انجام بدم، کجا انجام ندم. ببینید، باز اینجا من دو تا کلید واژه عرض کنم که خیلی حساسه. یک، محدودیت داریم، یه چی؟ محرومیت داریم. این مرزبندیه، اعتدال در معاش مربوطه به چیه؟ محدودیته. محرومیت ناظر به نیازه، محدودیت ناظر به چیه؟ میل بچه هاست، خواسته بچه هاست. اونجایی که نیاز قطعی جدی دارن اونجا محرومیت اصلا معنا نداره. نیاز داره مثلا هوا سرده کاپشن بخریم، خیلی هم اذیت کرده، بابا هم دستش کلافه است، فعلا این نیازش چیکار میکنم؟ برطرف میکنم. اما یه سری میلهایی داره، یه چیز دست بقیه دیده اونم میخواد، یه جای همه رفتن ما چرا نمیریم؟ من دیروز یکی از مادرها پرسید که خب مثلا چیکار کنیم ما الان این همه تفاوت وجود داره؟ گفتم بابا اصلا تفاوت ذات زندگی ما هاست، ما بخواهیم یا نخواهیم با اطرافیانمون کلی تفاوت داریم. شما چجوری مدیریت میکنین اون تفاوت ها رو؟ بچه ها میان شروع میکنن تعریف کردن فلانی فلان مسافرت میره ما چرا نمیریم؟ هر مدلی که گفتگو میکنید اینو میتونید تعمیم بدین در قسمت های دیگه. محدودیت ذات زندگیه و با محدودیت بچه ها عقده ای نمیشن. با چی بچه ها عقده ای میشن؟ محرومیت. یعنی فرمول داره، اگر کسی خواست بچه عقده ای تربیت کنه اونم پروتکلش موجوده، کاملا میتونیم آموزش بدیم این مراحل طی کنیم بچه ها چی میشن؟ عقده ای میشن. اینی که محدودیت وجود داشته باشه این کار پدره. سلامت معاشرت و تعامل وابستگان باز از اون مرزهای فوق العاده مهمه. پدری که بی مبالات در رفت و آمدا، با یه خانواده رفت و آمد میکردیم، حالا دیگه اینا دخترشون بزرگ شده، پسر ما بزرگ شده، اصلا من حواسم هست که ما باید یه خورده بعضی از رفت و آمدا رو چیکار کنم؟ محدود کنم، یه جاهایی باید مدیریت کنم، حالا در حد این که مثلا یه مهمونی بریم بیایم، مسافرت دیگه نمیرم. اینا مرزه و نکته مهمش اینه، این مرزداریه رو شما به تنهایی نمیتونید انجام بدید. چی نیاز داره؟ اقتدار پدر رو. سلامت رفت و آمدهای خانواده و سفرها، اصلا محل سفر مهم نیست، چی مهمه؟ سلامتش مهمه. از من نمیپرسن که مثلا فرض کنید که کیش رفتین یا نه، آنتالیا بردی یا نه، قم رفتین یا نه، مشهد، هیچ کدومش مهم نیست. از یک منظر سلامت مهمه. می شود من سفر زیارتی برم حواسم به سلامتش نباشه، یا سفر تفریحی برم حواسم به سلامتش با این سلامته خیلی مهمه. من یک کیسی مواجه شدم، دختر خانمی خلاصه مراجعه کرده بود، البته به من نه به کس دیگه، او داشت مشورت میگرفت که یکی از الطاف امام حسین علیه السلام در سفر زیارتی اربعین این بوده که من با یه پسری آشنا شدم، مدتی ذهنم درگیر اینه، ولی خود پسره از سوغات چی بوده؟ سفر اربعین. لطف امام حسین میبیند، نوجوانه، دبیرستانیه، پر از هیجان و احساسه، حالا رفتیم سفر زیارتی سلامت داره یا نه؟ این مرزبانی از سلامت کار کیه؟ کار پدر. مراقبت از امور بیرونی فرزندان، تمام مراودات، کلاس میخواد بره، کلاس ورزشی، کلاس زبان، برنامه های تفریحی مختلف، با بچه ها میخوایم بریم یه برنامه، میخوایم بریم کوه، میخوایم بریم سفر، مرزشو کی میتونه؟ شما میتونه از یه سنی بعد اصلا شما میتونید دنبال بچه ها را بیفتید، دنبال نوجوان باهاش بیرون برید؟ اصلا معنا نداره. اونی که میتونه نگهداری بکنه، خط و نگهداره، پدره. امنیت خانواده هم دقیقاً باز به عهده پدره. جایی که فضای خانواده ناامن میشه و حمایت از مادر در مناسبات با فرزندان باز از اون مرزهای خیلی جدیه. کسی که میتواند جایگاه مادر رو در مقابل بچه‌ها حفظ کنه پدره. و این همون مرزهای فوق العاده مهمه که بچه‌ها به خودشون اجازه ندن یه جایی چیکار کنن، حتی نسبت به مادر مرز و حریم او رو بشکنن. خب من یه گفتگوی در مورد تخریب اقتدار پدر، پدرهای بیخیال، بیتوجه و پدرهای بیاعتقاد عرض کردم که گفتم ما معمولا تو این فضا نیستیم دیگه، یعنی پدر بیاعتقاد تو نوع خانواده های ما نیست، تو جامعه خیلی زیاده که اصلا میگن کلا سخت نگیرید و بذاریم بچه ها چکا کنن، همه چی رو تجربه کنن. اما پدری که بیتوجهه بچه ها مرزها رو چکار میکنن؟ گم میکنن و اهداف زندگی از دستشون در میره، اصلا معلوم نشد ما چی کار میخوایم بکنیم، لذا این بچه ها فردا میخوان انتخاب رشته بکنن، وارد جامعه شن. وقتی من یه سری بیتوجهی ها رو بکنم، اولویت اول بچه من میشه چی؟ رشته ای که پول زیاد داره، رشته ای که، یعنی اصلا ارزش ها کاملا متفاوت میشه. و مسئولیت ناپذیر شدن فرزندان از عوارضی که اینو توضیح دادم، روایتی رو خوندم، احترام پدر بدون ترس و وحشت، که بحث زیباترین صفت رو برای مرد گفتگو کردیم، گفتم این سایه ترس اقتدارش کار میکنه از بین میبره. یه مقایسه انجام دادیم بین دیکتاتوری پدر سالارانه و اقتدار که دیگه باز اینو مرور نمیکنم. میخوام با هم یه مسئله حل کنیم. من تقاضا میکنم تو این تیکه بحث مادران بزرگوار مشارکت کنن. ببینید من یه فضا رو میخوام ترسیم کنم که بین ارزش‌های ما و ارزش‌های دیگران ممکنه تفاوت باشه. ممکنه بعضی از مصداق‌هایی که اینجا الان میگم شما بگین که خب این خیلی خانواده حساسن، ما اینقدر حساس نیستیم. ممکنه موضع حساسیت شما از اینجایی که من گفتم جای دیگه ای بره، ولی بالاخره ما حساسیت داریم، درسته؟ تو اون موضع‌های حساسیت ممکنه والدین با همدیگه نظراتشون همراستا نباشه. میخوام اینو به عنوان یه مسئله با هم حل کنیم، شما راه حل بدید. ببینید انتهای این مثال من چند تا سوال میپرسم، سه تا سوال میپرسم. یکی از سوالا چیه؟ اول سوالشو بپرسم، چه رفتارهایی در این داستانی که من عرض میکنم نشانه اقتدار پدره؟ اگه اونایی که یادداشت میکنن پس محبت کنن سوال اول یادداشت کنن. کدوم رفتار پدر رو شما مقتدرانه ارزیابی میکنید؟ و من خواهشم اینه که با اینکه جلسه آخرمونه، اگر بزرگواران سوالی دارن که من میتونم کمک کنم تو همین بحث، به صورت مکتوب بفرمان که حالا یا به صورت مکتوب یا صوتی باز من در خدمتتون باشم. این انتهای جلسه رو بسته از نظر ارتباط سوال و جوابی ندانیم. سوال اول، بابا چیکار میکنه که به نظر شما مقتدره؟ سوال دوم، بابا چیکار میکنه که به نظر شما، ببخشید، سوال اولی که چیکار میکنه که قاطعه، یعنی نشانه های قاطعیت رو پیدا کنید، چون گفتیم قاطعیت توأم با مهربانی. سوال دوم، نشانه های مهربانی رو پیدا کنید تو رفتار پدر. سوال سوم، چه رفتاری در مادر میبینید که به اقتدار پدر داره چیکار میکنه؟ کمک میکنه یا لطمه میزنه؟ تحلیل از شما. برای تعطیلات آخر هفته به خارج از شهر رفته بودن. دو سه خانواده ای بودن، خانواده احمد آقا و دایی محمد و بقیه. شنبه صبح علی آقا پسر خانواده احمد آقا امتحان ریاضی داشت. قرار بود پنجشنبه شب برگردن. رفتن جای پیکنیک، قراره که پنجشنبه شب چیکار کنن؟ برگردن. نزدیک های غروب مامان اعلام آماده باش کرد که بچه ها جمع و جور کنید، میخوایم برگردیم. علی و بقیه بچه ها که گرم بازی بودن شروع کردن به غرغر کردن که چرا باید برگردیم؟ امشب هم اینجا بمونیم، فردا برگردیم بهتره و حرفای دیگه. پدر نگاهی به مادر انداخت که یعنی نظر شما چیه؟ مادر کمی تردید داشت که به دل بچه ها راه بیایم هم بد نیست، ولی از طرفی نگران امتحان علی هم بود. پدر به علت بعضی اختلاف سلیقه ها و سبک زندگی و حساسیت های تربیتی خانواده دایی فکر می کرد به همین اندازه با هم بودن بچه ها چیه؟ کافیه. دایی محمد تا متوجه عزم اونها برای رفتن شد، سر شوخی رو باز کرد که شما باز میخواین حال این بچه ها رو بگیرید و حالا امشب نرین طوری نمیشه و حالا فردا برین و فعلا که دوره همیم و این حرفا دیگه، حالا امشب و فردا که فرقی نداره. و مادر همینطور که اسباب و وسائل رو جمع میکرد منتظر بود تا پدر اعلام نظر قطعی کنه. مادرم نگران دلخوری دایی محمد بود و هم بعد از مدت‌ها برای علی و بقیه بچه‌ها فرصتی پیش اومده بود که حسابی با پسردایی‌هاشون بازی کنن. با این حرف دایی محمد اصرار بچه‌ها برای موندن بیشتر شد. خلاصه دایی محمد و خانومش و علی و بقیه بچه‌ها شدن یه تیم و این طرف مامان بود در تردید زیاد برای موندن یا رفتن. جو غالب رفته سمت چی؟ امشب بمونیم. یه پرانتز عرض کنم، این همه واقعیت میتونه نباشه ها، یعنی همه مناسبات این گونه نیست. من حالا مدل رفتار دیگری از مادر رو هم اینجا ترسیم میکنم شما تحلیل بکنید. فعلا داریم قسمت مثبتش رو میبینیم. بابا پیشنهاد کرد که با مامان مشورتی داشته باشه. در جلسه مشورتی مادر تمایل خودش رو برای موندن با دلایلی مثل ناراحت شدن خانم برادرم، گریه دختر کوچیک به خاطر نداشتن همبازی تو خونه، بیشتر بودن با خانواده برادر، ترافیک مسیر برگشت و دلایل دیگه به پدر منتقل کرد. یعنی مامانم یه سری دلیل داره، فقط دلش نیست. یه ملاحظاتی رو داره میکنه. خب خانم داداش هم ممکنه ناراحت شه، بگه شما چرا انقدر زود برگشتین، راه هم ترافیک، یه دلایلی شروع میکنه برای خودش دست و پا کردن. پدر هم به خوبی این دغدغه ها رو میشنوه، ولی میگه احساس میکنم نرفتن ما آسیب های بیشتری داره. اولا بالاخره بیشتر بودن با بچه ها سبک و سلیقه اونها رو منتقل میکنه و مقایسه ها شروع میشه. این معلومه پدر یه نگرانی داره از چی؟ تفاوت سبک زندگی دایی محمد با خودمون، یه تفاوتایی وجود داره. ثانیاً امتحان علی با توجه به اینکه سال بعد باید مدرسه عوض کنه خیلی مهمه. سالسن قبل از قبلم که گفته بودیم، اول قصه معلوم بود که اینا قراره کی برگردن؟ پنجشنبه شب برگردن. تازه منم اگه فردا استراحت کنم شنبه سر حال میرم سر کار و ممکنه بازم دلایلی پدر داشته باشه. حالا نظر شما چیه؟ موافقی بریم؟ یا موافقی بریم؟ به نظرم رو حرفی که زدیم وایسیم بهتره. مادر میگه خیلی خوب همه اینا درسته، ولی بعد از اندکی تأمل باش. یعنی مامانه ته دلش خیلی راضی نیست، ولی نهایتاً چیکار میکنه؟ همراهی میکنه. پس من باید یه حرفی بزنم که برادرم و خانومشم از این رفتن ما دلخور نشن. وقتی مامان و بابا بعد از مشورت از اتاق بیرون اومدن، با شوخی و خنده حاضران مواجه شدن که بالاخره تصمیم شورای امنیت به کجا رسید. تو اینجور مواقع معمولا چی؟ این مدل مشورت کردن ها و با هم بودن ها ممکنه بعضیا بگن چی؟ اوه اینا حالا چقدر واسه ما تربیتی شدن و اینو نگاه کن چقدر زنزلیله، اون یه که به هر گوش به حرف شوهرش میده و ول کنید این حرفا رو. شروع میکنن دوباره فضا رو به نفع خودشون تغییر دادن. بالاخره تصمیم شورای امنیت به کجا رسید؟ یه شب موندن که جلسه سازمان ملل نمیخواد و غیره. بچه ها هم گوش تیز کرده بودن که وضعیت رفتن یا موندن رو بشنون. مامان خطاب به جمع گفت اگه اجازه بدید ما مرخص میشیم، اینطوری بهتره. بابا با لبخندی ادامه داد راست میگید، رفتن ما واقعا جلسه سازمان ملل نمیخواد، ولی هرچی فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که امشب برگردیم. بچه ها نیم ساعت دیگه همه چی دمه ماشین باشه. حالا همه تو ماشین نشستن، این تیکه خروج گزارش نشده. این خودش میتونه مدلای مختلفی داشته باشه. مامان چجوری از بقیه خداحافظی میکنه؟ مامان زیر لب چی میگه؟ اون موقعی که داره با خانم برادرش خداحافظی میکنه، اگه خانواده خودشون بودن اینجوری میگن، حالا مال ما اینجوری، زیر لب چی داره میگه مامانه؟ اینجا فعلا تو داستان پیدا نیست. میتونه هر کدوم فرضهای متفاوتی داشته باشه. حالا همه تو ماشین نشستن. علالقاده بچه‌ها چیان؟ ناراحت. علی بیرون رو نگاه میکنه و هیچی نمیگه. فاطمه همچنان در حال غر زدن که ای کاش میموندیم. گاهی علی با کلافگی سعی میکنه فاطمه رو ساکت کنه. بابا بالاخره سر حرف رو باز میکنه که بچه ها به نظرم از این که داریم برمیگردیم خیلی ناراحتین. بیان در موردش بیشتر حرف بزنیم. خوبه که حستون رو بگید. من و مامانم میگیم. اصلا دوست داریم بدونین که چی شد که من این تصمیم رو گرفتم؟ حرف رو کی شروع میکنه؟ بابا. یه نکته مهم همینجا عرض کنم. شروع حرف پدر اصطلاحاً چیه؟ همدلی توشه. تو همدلی ما معتقدیم که باید احساس طرف مقابل رو به رسمیت بشناسیم. به رسمیت شناختن حس طرف مقابل اولین گام همدلیه. من یه مثال بزنم اینجا، بعد برمیگردم داستان ادامه میدم، چون میخوام این همدلیه قشنگ جا بیفته. وقتی من میگم احساس رو به رسمیت بشناسیم، مثال بگم، دو تا بچه ها، مثلا بچه کوچیک شما دفتر مشق خواهر کوچیکتر یا بزرگترشو پاره میکنه، جیغ داد هوار که چی؟ چرا دفتر من پاره کردی؟ ما معمولا چه برخوردی میکنیم؟ میخواستی رو زمین نذاری دیگه؟ اشکالی نداره الان درستش میکنیم دیگه؟ یه بار دیگه توی صفحه دیگه بنویس، این همه کاغذ خطدار داره، نقاشی بوده، این همه کاغذ سفید، اینقدر جیغ زدن نداره که. اینقدر جیغ زدن نداره یعنی انکار احساسی که او الان داره. به هر دلیلی که او الان عصبانیه، به هر دلیلی که ترسیده، به هر دلیلی که خشم داره که ممکنه دلیل موجهی نباشه، ولی این حس الان اومده، این عصبانیت اومده، انکار کردنش معنی نداره. خیلی عصبانی شدی، خیلی ناراحتی، آره حالا ببینیم چیکارش کنیم که چجوری میتونیم درستش کنیم. من همین مثال میبرم تو فضای زوجینی، اونجا که شما میگین داد زدن نداره، عصبانیت نداره، روی کاغذ دیگه رو بکش. داریم میریم مهمونی، تصادف میکنیم، ماشین از عقب محکم میزنه، آقا میره پایین میبینه سپر داغون عصبانی میاد، ماشین میزنه تو دنده و کلافه، شما چی میگین؟ عصبانی نداره، سپرسازی زیاده، برو که دیگر عوض کن. میگین اینجوری؟ یه روز بعد از کارش بزنه، باید هزینه بده و و و. چی میشه که تو دنیای بزرگترا من حس اونو درک میکنم، میگم این عصبانیتش الان به هر دلیلی بوده، باید یه مقدار باش کار کنم، همدلی کنم، حسشو میپذیرم. اما در مورد بچه اینو نمیگیم. یا مثال طنزی، این دوستمون آقای کمال میزنه با مزه است، میگه خلاصه فرض کنید بچه شما جوجه داره، بچه‌ها جوجه رو خیلی دوست دارن دیگه، جوجه‌ای که میمیره شما چی میگین؟ آخ فدای سرت، یکی دیگه برات میخرم. تو فضای بزرگسالی رفتین مجلس ختم مادر یکی از دوستانتون، آخ مامانت مرده، تو قصه نداره، اونجا چه جوری همدلی میکنین؟ چقدر تو فضای بزرگ سال اون غم جدیه، این غم برای اون کودک هم چیه؟ جدیه، عصبانیت جدیه. برگردم بچه ها، به نظرم از این که داریم برمیگردیم خیلی ناراحتید. یه مدل دیگه اینه که حالا چیه؟ ناراحتی داره؟ داریم برمیگردیم دیگه، اصلا کلن انکار حسه، تو حق نداری ناراحت شی، به هر دلیلی من الان چیم؟ ناراحتم. گام اول همدلی. مامان ادامه میده که یه بار دیگه بخونم. بچه‌ها به نظرم از این که داریم برمیگردیم خیلی ناراحتید، بیاید در موردش بیشتر حرف بزنیم. خوبه که حستون رو بگید، من و مامانم میگیم. اصلا دوست دارید بدونید که چی شد که من این تصمیم رو گرفتم؟ مامان ادامه میده، راستش منم دلم میخواست بمونیم، ولی بابا دلایلی داشت که خوبه الان در موردش حرف بزنیم. بحث بین اعضای خانواده شروع میشه. گاهی علی با صدای بلند شبیه داد زدن حرف خودشو تکرار میکنه. مامان بر میگرده و به علی ششخوره تندی میره، یعنی حواست باشه با پدرت داری حرف میزنی، خودتو جمع و جور کن. پدر در حین گفتگو با بچه ها میگه بچه ها وقتی داریم با هم حرف میزنیم ولی شما داد میزنین، حال همه بد میشه و حرف همدیگر رو نمیشنویم. در نهایت با همدلی پدر و همراهی مادر، حال بچه ها بعد از چند دقیقه گفتگو و شنیدن دلایل همدیگه بهتر میشه، میرسیم به چی؟ منزل. و دیگه حالا دو ساعت تو راه بودیم، وقتی به منزل رسیدیم تقریبا از اون حال و هوا در آمدیم. خب ممکنه شما بگین خیلی رمانتیک، شیک، مجلسی، مشورت، گفتگو، این که تو زندگی های واقعی همیشه نیست. اون وجهش هم تحلیل میکنیم، ولی شما این سوالا رو برای من جواب بدین. چه رفتارهایی در این داستان به نظر شما بود که قاطعیت پدر رو نشون میداد؟ یکی از چیزهایی که باعث قاطعیت میشه اینه که من از قبل یه پیشبینی‌هایی برای آینده دارم. یعنی اون موقعی که قراره شروع کنیم به اول سفر، اجمالاً در مورد برگشتنش چه توافقی داره. حالا بریم ببینیم چی میشه، کی برمیگردیم معلوم نیست. این همون بلا تکلیفی است که به شدت برای مادر چیه؟ کلافه کننده است. به هر دلیلی اگه بخوایم برگردیم یا برنگردیم، یه تصمیم اولیه داریم دیگه. اصلا پدر دلیل داشت، میمونن. یعنی مادرم دلیل داشت، پدرم دلیل داشت، ولو ممکن بود ادله مامان از بابا قوی تر باشه، ولی نکته مهمش اینه که به عنوان پدر اقلا دو تا دونه دلیل برای بیان وجود داره. دیگه دلایل ممکنه بعضیش هم واقعا منطقی بوده باشه، یعنی اگه فردا ما می اومدیم کمتر تو ترافیک گیر میکردیم تا امشب، امشب ترافیک بیشتر بود. الزامن احساسی نه، ولی مهم اینه که هر دو دلیل دارن. دلایل مادر ممکنه بخشش احساسی باشه. من تعبیرم احساسی نیست. ببینید من تعبیرم اینه، خانوما یه جاهایی رو میبینن که بعضی وقتا آقایون نمیبینن. آها، این نکته مهمه. من اصلا وقتی دارم میگم برگردیم هیچ توجهی ندارم که ممکنه به هر دلیلی خانوم برادر بهش بر بخوره. اینو الزامن آقایون فهم ممکنه نکنن. چی اینو حل میکنه؟ اون گفتگوه. آها، یکی از نشانه های قاطعیت پدر گفتگو کردنه بود با مادر، که بیا با هم حرف بزنیم. تحکمی که نه دیگه، من پیش فرضم اینه که دلایل من از دلایل شما چیه؟ قطعی تر، منطقی تر و درست تره. این ممکنه گاهی اوقات منو به چالش بندازه. بر میگردیم بعد تو را که حرف میزنم میگم ای راست میگه، اگه اینجوری بود که خب نمی اومدیم امشب. این تصمیم اگه تو راه بگیرم، این برگشت رأی، این چیه؟ خطاست، فوله. حالا دیگه حال همه گرفته شده، من نمیتونم وایسم دفاع کنم. لذا قبل از تصمیم وقتی با مادر مشورت میکنم دارم کجا رو تنظیم میکنم؟ موضع گیری صحیح، قاطعیت همراه با مهربانی در موضع. من میخوام قاطع اعلام کنم که امشب برمیگردیم، درسته؟ پس باید موضعمو بدونم. ممکنه من یه چیزایی رو ندیده باشم که مادر میبینه. یکی دیگه این بود که پدر خیلی با آرامش تصمیم گیری نهایی رو انجام داد و با لحن آرومی چیکار کرد؟ اعلام کرد. جمله این بود: هر چی فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که امشب برگردیم. یعنی اصطلاحا ما میگیم اعلام به جای اجازه. تو مهارت نگفتن به بچه‌ها میگیم خیلی وقتا شما به جای اینکه اجازه بگیریم باید اعلام کنید. میشه من این کارو بکنم؟ یعنی اگه اجازه بدین دیگه، حالا دیگه چاره ای نیست دیگه، امشب رو انگار ظاهرا باید نه، اعلام میکنیم که نه امشب تصمیم گرفتیم برگ. اعلام کردن نشانه قاطعیت، تردید توش نیست. سوال دوم: چه نشانه هایی از مهربانی در رفتار پدر دیدین؟ همدلی که بعد از تصمیم نهایی داشتن، بله، مشورت با همسر، توجه به دغدغه های مادر، اون دغدغه هایی که مادر داره. یکی از نشانه های باز مهربانی گوش کردن به حرف بقیه اعضای خانواده است. یعنی من فیگوری بگیرم که هیچکی جرأت نکنه حتی شوخی هم بکنه، حرفم بزنه. ممکنه اون فضا فضایی باشه که اتفاقا همه غلبه به اینی که بمانید. منم حرفا رو میشنوم، طوری نیست، حالا همه نظرشونه که بمونن، ما نظرمونه که چی؟ بریم. دلیلی ندارد که من برای این که حرفم رو به کرسی بشونم دیگران رو ساکت کنم. مهم اینه من تصمیمی که گرفتم روش میایستم. سوال سوم: رفتارهای مادر چی بود که به اقتدار پدر چکار میکنه؟ کمک میکنه. تذکری که در ماشین میده، تذکرم چجوریه؟ زبان بدن مادره ها، فقط یه چشخوره میره، ولی داره حریم نگه میداره. حواست باشه، عصبانی که عصبانی. تو همدلی ما اینو میگیم، میگیم گام اول که شما درک احساس میکنین، بعد من باید رفتار متناسب با اون احساس رو داشته باشم. درک احساس به معنی تأیید احساس نیستا، خوب دقت کنین. اشتباه این حس رو ایجاد شده، درکش به معنی تاییدش نیست. گام بعد رفتار صحیحه. ممکنه بعضی از بچه‌ها بعد از اینکه عصبانی میشن رفتارهای ناصحیح داشته باشن. عصبانی شده فحش میده، دقیقا صبر کن الان خیلی عصبانی، راست میگی ولی حق نداری فحش بدی. یا خیلی ناراحتی، میخوای تو هم جبران کنی، فکر کنی چجوری جبران کنی، این کاری که کردی تو نمیتونی انجام بدی. شما میتونید اقدام بعدی رو جلوش بیستید. چی رو نباید جلوش بیستیم؟ اون حسه رو. بی خود کردی ترسیدی، بی خود کردی عصبانی، بی خود کردی عصبانی یعنی من الان چیم؟ عصبانیم. میتونین بگین بی خود کردی اینجوری حرف میزنی. حالا ادبیاتش من دارم خیلی عامیانه میگم، سفت میستیم که حق نداری، حق نداری رو خواهر دست بلند کنی، حق نداری حرف رکیک بزنی، محکم میایسیم. و اگه این کارو کردی ممکنه قبلا با هم توافق کرده باشیم که تاوان کارتو باید انجام بدی، ولی بهت حق میدم از اینکه این اتفاق افتاده خیلی عصبانی، بیا فکر کنیم چیکارش کنیم. اقدام بعدی رو میتونید مانع بشید، این خیلی مهمه. دیگه رفتارهای مادر رو بگین. احترام به تصمیم پدر، یعنی بیان جمله‌ای برای به دست آوردن دل همسفرا داره جایگاه پدر رو هم نزد بچه‌ها هم نزد بقیه اعضای خانواده محترم میکنه. میشد که حالا تو فرض بعدی عرض میکنم نقش قربانی بگیره پدر مادر، که دیگه ما مجبوریم، من مجبورم تن بدم. این من مجبورم تن بدم اصلا گفتنی نیستا، مدل خداحافظی کردن من نشون میده که خیلی دلم میخواست بمونیم ولی الان کاملا مجبورم که برگردم. این دقیقا جایگاه پدر رو پایین میاره. پذیرش مشورت کردن با پدر، یعنی حفظ سلسله مراتب قدرت در خانواده، عدم واکنش‌های تند و تکانشی، اعتماد به تصمیم پدر و پذیرفتن نتیجه نهایی با روی خوش، یعنی قبول داشتن پدر و احترام به تصمیم. چشم قرار هم که شما فرمودید. حالا من یک دو فرض دیگه بگم، یه فرض چالشی مطرح کنم. اگر که مادر اعتراض آشکار بکنه تو همین کیس، اگر مادر در اجرای آرام و محکم این تصمیم گیری همراهی نمی کرد، مثلا بعد از مشورت با هم دیگه باز هم با این که با هم مشورت کردن با پدر قهری می کرد که بچه ها این دلخوری رو متوجه می شدن، یا خداحافظی گرمی با همسفرها نمی کرد، نشون می داد ابراز دلخوری شو، حالا بگید چه آسیبی می رسه. نشستیم تو ماشین، مامان از همه سرسنگین تره با کی؟ با بابا. احسن. عملا تصویری که انگاره که در بچه ها شکل میگیره فارغ از روحیات و اخلاقیات پدرها، اینی که پدر من آدم چیه؟ زور میگه، غیر منطقیه، واقعا ممکنه اون تصمیم چی باشه؟ درست نباشه. اما دقت کنین، اینی که من عرض کردم تو مسیر زندگی که باید خط نگه داره، به صلاح بچه هاست که اونجا من چکار کنم؟ همراهی کنم، یا بعد همراهی کنم یا همسرم رو قانع کنم. اگر نشود تیم و تیم کشی غلطه. اون اتفاقی که ممکنه بیفته چیه؟ همه تو ماشین، بچه ها و مامان کاملا مخالف، بابا موافق، ما میشیم یه تیم، اون میشه یه تیم، تا آخر رسیدن به خونه با هم حرف نمیزنیم. این فوق العاده آسیب زاست، اقتدار پدر رو آسیب میزنه و سطح اضطراب رو تو بچه‌ها بالا میبره. یعنی بچه‌ها تو تصمیم گیری‌های بعدی احتمال اینکه پدر دوباره تصمیم درستی بگیره نمیدن. و برعکسش هم همینه ها، یعنی اگر که غلبه به سمت پدر شد، بچه‌ها با تصمیم پدر موافق بودن و مادر تک افتاد، کلن هر مدل تیم و تیم کشی دو سرش باخته، کلن ضرره. اینجا حالا ما تو تحلیل اون میگیم پدر ممکنه برخوردهای مختلفی بکنه که باز این برخوردها میتواند آسیبزا باشد یا آسیبزا نباشه. یه برخورد پدر اینه که پدر محکم بیسته، اما این محکم یعنی در مقابل اوقات تلخی مادر پدر چکار کنه؟ محکم بیسته. اگه این محکم ایستادنه همراه با پرخاش باشه، همونی که شما فرمودین بچه‌ها پدر رو مستبد میدانند، اما اگه محکم ایستادن همراه با مهربانی و دعوت به گفتگو، یعنی باز خانم راضی نشده، پدر میخواد تصمیمو بگیره، ولو نیم ساعت رو میکنیم یه ساعت، ولی با همدیگه به این تصمیم برسیم، من تصمیم گرفتم که برگردیم. الان شما خیلی روحیت روحیه خوبی نیست، بذاریم رسیدیم تهران گفتگو میکنیم، بعدن حرف بزنیم، فردا اصلا در موردش حرف بزنیم، الان صحبت نکنیم. ولی تو فضای گفتگو و مهرا این بهترین حالته، در حقیقت ترمیم اقتدار پدر میشه، چون موضع گیری موضع صحیحی بوده. یه موضع هم ممکنه پدر بگیره محکم وایسه بدون توجه به احساس مادر، کاملا فضا فضای سرد بیروح، هیچ توجهی نمی کنه، این هم ناآرامی ایجاد میکنه. این مدل با اقتدار پدر آسیب میزنه یا نه؟ میزنه. چرا؟ چون پدر اون مهربانی لازم رو نداره، خشونت به خرج نداده ها، ولی حس مادر رو درک نکرده، همدلی با مادر با بچه ها نداشته. این باز اقتدار رو میتونه کم کنه. یه واکنش هم میتونه واکنش کوتاه آمدن باشه، که اتفاقا باز واکنش کوتاه آمدن میتواند عوارضی داشته باشه، مثل اینکه پدر سریع تسلیم شه، چه جالب یه ذره فشار میاریم بابا چیکار میکنه؟ راضی میشه، خیلی خوبه دیگه، کلید حل همه مسائل فشار آوردن به باباه، سریع با هم تیم میشیم، تصمیم میگیریم کارو نکنیم، بابا هم چیکار میکنه؟ میپذیره. نتیجه مثبتی داشت اون تصمیم، من به نظرم میاد باید در عمل بچه ها اینو بهش برسن. ببینیم ما پدر مادرها یه سری دیدی گفتم داریم، دیدی گفتم، از این دیدی گفتم ما زیاد داریم، یه کاری رو ما گفتیم انجام بده، انجامم میده چی؟ ولی همونجا میخوایم فعل مجلس یا بعدن علیه خودش استفاده کنیم، جلو چشش بیاریم که اینی که من گفتم. من معتقدم به تجربه، مگر اینکه بچه ها اصلا متذکر نه، یعنی یه زاویه‌ای روشن میشه که این زاویه ناظر به اون فرد نیست. مثلا میایم تو راه یه اتفاقی میفته، میگیم که چه خوب شد امشب اومدیم، بچه ها اتفاقا خیلی هم خوب شد امشب اومدیم، اگه نمی اومدیم. ببینید این حاشیه‌شه، نه اینکه من برگردم دیدی گفتم. این دیدی گفتنه ناظر به شخصه، اما این فضایی که من ترسیم میکنم ناظر به چیه؟ واقع است. این تصمیم تصمیم درستی بود، منم موافقم، تصمیم بابا تصمیم خوبی بود، الان که فکر میکنم اینم به ذهنم میاد. ببینید این باز مخاطبش بچه ها نیستن، مخاطب کیه؟ مخاطب فضاست، من دارم اون اتفاقم، این اتفاق اتفاق خوبی بود، نه اینکه تو تصمیم درستی گرفتی یا تصمیم غلطی. حالا همینجا به بهانه فرمایش شما من یه صورت مسئله تر کنم و یه نکته باز بگم. فرض کنید که مثلا پدر در یه واقعی یک برخورد خیلی تند با بچه ها میکنه، با یکی از بچه ها، مثال عرض میکنم، عصبانی شده پدر، حالا یا مثلا برخورد فیزیکی کرده یا برخورد لفظی کرده که اصلا در حد و اندازه اون اتفاق نبوده، پدر از راه رسیده خبر نداشته، یه چیزی دیده ناراحت شده، یه برخورد بسیار تند انجام داده، شما وارد ماجرا میشین میخواین قصه رو آروم کنید، طوری آروم کنید یک اقتدار پدر شکسته نشه، دو کرامت نفس بچه ها آسیب نبینه. برگردم رو این نموداری که فکر کنم اینو جلسه قبل اواخر جلسه یه لحظه نشون دادم ولی خیلی باز نکردم، همین مسئله رو حل کنید، یه نفر پیشنهاد بده چه جوری من الان برخورد کنم. شما به عنوان مادر وارد صحنه شدی، میبینید او اوضاع خیلی گرد و خاکه، پدرم عصبانی، میخواین قصه رو مدیریت کنین، چیکار میکنین؟ وای میسیم تشویق میکنین دعوا رو، مشت اول 10 تومن. الان انقدر صدای من بالاست که تشریح شما رو من نمیشنم، دارم داد میزنم. بله اول بچه رو از صحنه دور میکنیم که زیر دست و پا له نشه. بله خیلی خوب، تا اینجاشه با شما همراه. اولین کاری که میکنیم اینی که دو طرف رو به دو سمت رینگ دعوت میکنیم کمی استراحت کنن تا آماده بشن برای حمله بعدی. نه شوخی میکنم، پدر آرام یه گوشه، شما فعلا برو تو اتاقت، من با بابا صحبت بکنم. حالا هر دو برافروخته عصبانی دو تا صحنه رو تصور کنید، شما و پدر، شما و فرزند. اولین تو شما و پدر، تو شما و پدر چجوری برخورد میکنین؟ چی میگین؟ خسته نباشین. احسن، خیلی خوبه. دیگه ایشون هم میگه درمونده نباشین. چرا انقدر عصبانی شده؟ موضوع معلومه که من به جهت یک خطای شناختی عصبانی شدم. آها، یه جمله همدلان. شما تا میرین تو اتاق اول چیکار میکنی؟ سوال میکنی چرا انقدر عصبانی؟ چه خبره؟ مگه چی شده؟ این همدلی توشه؟ نه. یه جمله همدلانه بگی. اینقدر از عصبانیت برات خوب نیست دیگه؟ اگه حق نداشته باشه چی؟ آه، حق دارین. با این که میدونم خیلی عصبانی، یه لیوان آب بیارم یکم آروم شی؟ یعنی من فهمیدم که خیلی عصبانی. میخوای یه چند دقیقه دیگه بیام با هم صحبت کنیم یا همین الان با هم صحبت کنیم؟ جملاتی که نشون میده الان خیلی پدر چیه؟ عصبانی. بعد از این شروع میکنیم در مورد دلایل و حالا چی شد که شما فکر کردی خیلی کار ناجوریه. پس گام اول اگه سواله باشه عملا من همدلی نکردم. تو گام بعدی میخوام اتفاقا بگیم که برخورد تندی بوده و انقدر جای تندی نداشته. آها، احسن. احسن. تو هر دو حالت من نمیدونم، اومدم اینا رو دیدم خیلی فضا غبارآلود، جدا کردم. میخوام از پدر بپرسم که واسه چی اینقدر عصبانی؟ اما قبل از این که بپرسم چه خبرته، چرا اینقدر داد میزنی، یه جمله همدلانه، یعنی این که میفهم الان خیلی عصبانی هستی. یه لیوان آب بیارم بذاریم 5 دقیقه دیگه؟ میخوای پنجره رو وا کنم یه خورده هوا عوض شه؟ یعنی من حس تو رو الان دارم چیکار میکنم؟ درک میکنم. حالا میریم جمله بعدی. چی شد که این اتفاق افتاد؟ اصلا کجا شروع شد؟ من که رفتم که خبری نبود. یا شما در جریان هستید که اصلا از اینجا شروع نمیکنین، یا در جریان نیستین که شروع میکنین به سوال پرسیدن. یه نکته من اینجا بگم، یه بحثی هست تحت عنوان تو ارتباط، پیام من به جای پیام تو. فرق پیام من با پیام تو چیه؟ تو پیام من، تو پیام تو، ما معمولاً خطاب به طرف مقابل میگیم. یعنی حالا اصلا فهمیدیم که پدر تصمیمی که دلائل و توضیح داد هیچ منطقی نداشت، بی خود شلوغش کرده، من شروع میکنم به پیام تو دادن. شما خودت نوجوان نبودی؟ این مدل برخورد با بچه درسته؟ اگه فرد در خونه بذاره بذاره بره، میخوای چیکار کنی؟ اگه بچه مردم بود اینجوری میکردی؟ همین چهار تا جمله‌ای که من گفتم همش خطاب به کیه؟ تو. اشتباه کردی؟ عجله کردی؟ بد برخورد کردی؟ تند گفتی؟ پیام تو. تو پیام من همین پیامو شما میخواین بدین، ولی اینقدر مستقیم نیست. تو پیام من اصطلاحا میگیم شما احساس خودتون رو از اون واقعه به طرف مقابل اعلام میکنی، که این برای آقایون به شدت اثر گذاره، برای خانمام فرق نمیکنه. این جمله رو دقت کنین، وقتی شما صدات میره بالا اینقدر عصبانی میشی، من یه حس ناامنی پیدا میکنم. وقتی شما دست بلند میکنی، من احساس میکنم بچه ها خیلی فاصله میگیرن از شما. شما دارین در مورد چی حرف میزنین؟ حس من. ولی در این احساسه دارین گزارش یک واقعیت رو میکنید. تو این گزارشگریه من احساس نمیکنم هی مخاطبم برای چی اینجوری برخورد کردی؟ این چه حرفی بود زدی؟ مگه خودت نوجوان نبودی؟ فکر میکنی مگه چقدر بلدی؟ مستقیم پیام تو. معمولا افراد در مقابل پیام تو چیکار میکنن؟ گارد میگیرن، گاردو میبندن، دیگه ادامه نده، ادامه بدی منم یه چیزی میگم. یادت اون دفعه خودت این کارو کردی؟ اصلا میریم توی سیکل معیوبی. اما وقتی میریم تو فاز پیام من، پیام من یعنی من حس خودم از این واقعه بگم. وقتی وارد شدم دعوای شما رو یا حرفای شما رو شنیدم، اینقدر یه لحظه خجالت کشیدم. این یعنی چی؟ پیام غیر مستقیم رفتار رو دارم به طرف مقابل ابراز میکنم. خجالت کشیدم، ناراحت شدم، انتظار نداشتم، احساس تنهایی میکنم، نگران پسرم میشم. مالکیه؟ حس من مادر. حالا از آشپزخونه میام تو اتاق بچه ها. بچه این که الان فوق‌العاده برافروخته است نسبت به چی؟ پدر. عصبانی، میخواد هر چی از دهنش در میاد خدای نکره پدر بگه. اینجا چه جوری شما آغاز کلام میکنید؟ همدلیه چه جوریه؟ نوش جونت خوب حالتو گرفت. همدلیه قشنگیه نه؟ جمله بگید. چند تا جمله بگید؟ 5 تا جمله بگید. میدونم خیلی ناراحتی. خیلی؟ پیام تو یا پیام من؟ یعنی گند زدی ببخشید با این برخورد با بابات. تقصیر خودته، بهت گفتم هیچی نگو. یعنی شما دقیقا اصلا شما با این فرمایشتون متهم ردیف اول هم چکار کردین؟ روشن کردین. متهم ردیف اول نوجوان منه. بله نوجوان من حتاکی کرده، نباید این کارو میکرده. الان منم با نوجوان چند تا جمله همدلانه. چی؟ میدونم جمله خوبیه. میدونم بابات خیلی برخوردش تند بود. نه اصلا بحثمون اینجا سر اقتدار پدر دقیقا همینه. بغلش میکنم. این بغل کردنه خیلی خوبه. بغل کردنه یه مرحله از چیه؟ همدلی است. میدونم که خودتم ناراحتی. خیلی دلم میخواست که تو این وضعیت نبینمت. دلم میخواست وقتی وارد شدم، باز نگاه کنین، پیام منه، حس منه، ولی توش همدلیه. دلم میخواست وقتی وارد شدم این صحنه رو نمیدیدم. الان فکر میکنم از دست بابا خیلی ناراحتی. من فکر میکنم از دست بابا خیلی ناراحتی. دقت کنین، حق داری ناراحت باشی. با این که من احساس میکنم ناراحتی دو تا جمله است. من حق قرار نیست بدم، چون ممکنه حق با پدر باشه و ناراحتی او جایی نداشته باشه. حالا میام تو این گراف دقت کنین، رفتار درست پدر، رفتار غلط پدر، حمایت و احترام، حمایت از پدر، احترام به پدر، عدم حمایت از پدر، عدم احترام به پدر. این حمایت از چیه؟ رفتار. احترام به چیه؟ شخصیته. یعنی دو کلمه هستم باید اضافه کنم. اگر ما تو فضای سبز رنگ بودیم که خیلی گل و بلبله، پدر تصمیمای خوبی میگیره، مادرم همراهی میکنه، اینجا فوق العاده عالیه. پدر مقتدر، مادر حامی، یعنی احترام به شخصیت پدر، حمایت از تصمیم پدر. ما اونجا مشکل نداریم. این منطقه آبی رنگم منطقه اصلا خوبی نیست. چرا؟ چون پدر رفتار درستی داره ولی مادر حمایت نکرد. مثل همین کیسی که الان با هم خوندیم، تو مسیر برگشت اگر مادر نهایتاً به این تصمیم تن نمیداد یا با اکراه تن میداد، از رفتار پدر حمایت نمیکرد، میتونست آسیبزا باشه. اگر احترامم قائل نمیشد که خیلی بد بود، احترام قائل نشدنه این میشد که اب نداره بچه ها، باباتون هر وقت هرچی بخواد حرف خودشو تکرار میکنه، اب نداره بریم دیگه، ولی مثل این که اصلا قرار نیست نظر من اهمیت داشته باشه. این یعنی نگه نداشتن احترام پدر. منطقه که یه خورده محل گفتگوست، اون محل منطقه بنفشتن که توی این مثالی که عرض کردم، که اینجا اگه ما درست، اگر مادر درست رفتار کنه آسیب خیلی کمی داره. دقت بفرمایید، تو این مثالی که زدیم فرض رو بر این بگیریم که پدر تصمیم اشتباهی گرفته. تشخیصش غلط بوده، دیتاهاش کافی نبوده، با همون اطلاعات اولیه پرخاش تندی کرده. آیا رفتار پدر قابل حمایته؟ نه. اما شخصیت پدر همچنان قابل احترام هست. با بابات صحبت کردم، اطلاع نداشته، خیلی عصبانی شده. به نظر منم شاید اگه اینقدر عصبانی نمیشد خیلی بهتر بود. ولی بابات، ولی پدرت، من باهاش صحبت کردم، پدر مقتدر ممکنه عذرخواهی بکنه؟ بله. اگر موضع منطقی و صحیح داشته باشه، مهربانی داشته باشه، ممکنه من در تشخیص اشتباه کنم. نگران کننده داستان جاییه که این اشتباه ها و عذرخواهی های چی میشه؟ تکرار میشه. و الا بله بابا جون، من فکر میکردم اینجوریه، یه خورده زود تصمیم گرفتم، هم دیگر رو بغل میکنیم تمام میشه میره. قرار نیست در این عذرخواهی پدر دوباره خودش رو تحقیر بکنه، خودش رو تخریب بکنه، عباراتی بگه که جایگاه خودش رو خودش کار کنه پایین بیاره. اینجا دقیقا نقش مادر خیلی مهمه، که اجازه نمیده پدر نسبت به حریم پسر، نسبت به حریم پدر چکار کنه؟ بی احترامی کنه، اما الزاماً از رفتار ممکنه حمایت نکنه. من با بابا صحبت کردم، خیلی عصبانی شده بود برای که اینجوری فکر میکرد. حالا بابای آدم یه موقع ممکنه سر آدم داد بزنه، طوری نیست. اون حمایت با احترام دوتاست. این منطقه هم که خب معلومه دیگه، بیشترین آسیب مال منطقه قرمز رنگ. من میخوام یه اشاره تو این یک ربع باقی مانده به ساختار مدیریت و تصمیم گیری در خانواده مقتدر داشته باشم. این روایت پیغمبر فوق العاده روایت جالبیه. بفرمایید. تقاضا میکنم. بله. 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 تو این سه تا کلید واژه‌ای که گفتم، سوال شما ناظر به کدوم مرحله است یا کدوم محدود است؟ موضع صحیح. نه نه نه، رفتار قاطعانه توأم با مهربانی رو موضع. اگر بنا باشه من مکرر از موضع گیری های خطای پدر دفاع بکنم، به طور طبیعی هم اقتدار پدر پایین میاد، هم اقتدار مادر. اگر منطق داشته باشه بچه ها نمیتونن این حرف رو بزنن. این شما دلیل دارین یا بی دلیل این کار رو انجام میدین؟ قابله؟ اب نداره، مهم نیست. بچه ها قرار نیست همه ی ادله ما رو قبول کنن. اب نداره. دفاع من برای دفاعم دلیل دارم یا دلیل ندارم؟ ممکنه شما بگی من دلیل مامانو، یعنی ممکنه نوجوان بگی من دلیل بابا رو قبول ندارم، دلیل مامان قبول ندارم. این مشکل نیست. مشکل جایی که شما دلیل نداشته باشید. یعنی اب نداره. شما اگر هم دلیل مورد قبول نبود، محکم سر موضعتون بیسین، ولی مطمئن باشین که دلیلتون چیه، منطقی و قانع کننده است و برای خود شما به اون باور دارید. اگه اینجوری باشه به نظر من آسیبش زیاد نیست. یعنی معمولا بچه ها آروم آروم منطق شما رو میفهمن، منطق شما، ادله شما رو میفهمن، ممکنه کمتر بحث کنن. ولی اگر ما فقط بریم تو این فضا که من دلیلام واسه خودم، اونم واسه خودش، اینجا محل چیه؟ دوباره فاصله گرفتنه. لذا من به جد توصیه میکنم تو این فضاها باید گفته بکن. نه نه صبر کن. برای چی میگی مامان همیشه؟ دلایلشو بگه، شما هم دلیلتو بگو. چیزی که اینجا خیلی فضا رو تلطیف میکنه گفتگوه. اگه به این سمت بریم که بابا اصلا این هیچ وقت دلایل ما رو قبول نمیکنه، من بگم نگم همینه، ولش کن بذار فکر کنه، که من که خودم میدونم کارم دلیل داره، کفایت نمیکنه. من که میدونم او رو قانع نمیکنه. گفتگو کردن اقلش اینه که اون حس رو از بین میبره که بی منطق فقط از مامان، یا مامان بی منطق فقط از بابا. گفتگو 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 فوق العاده موثر. حضرت میفرمان الرجل رائن علی اهل بیته و هو مسئول عنهم. مرد مسئول اصلی خانواده است، مسئول تصمیم گیری هاست. فالمرأه رائیه علی اهل بیت بعلها و ولده و هی مسئوله عنهم. جالبه، دو تا مسئولیت اقتدار در نظام مدیریت خانواده با تأکید بر اقتدار مادر در خانواده. یعنی اینایی که گفتیم اقتدار مادر رو نقض نمی کنه، محدوده هاشو میخوام ترسیم کنیم. مسئول اصلی در سازمان خانواده کیه؟ پدره. مادر به تبع پدر مسئول اهل بیت و بچه هاست و او هم مسئولیت داره. لذا اگه من میخوام این ساختار رو اینجوری ترسیم کنم، میگم رئیس هیئت مدیره، رهبر، اون رأس هرم مدیریتی کیه؟ پدره. ولی هیئت مدیره داره، هیئت مدیره با هم جلسه دارن، با هم تصمیم میگیرن. تو هیئت مدیره محدود اختیارات چی میشه؟ تعیین میشه. این تیکه کلن اختیارش با شما، ولی یه بخش دیگه اختیارش با من. میشینن با هم چیکار میکنن؟ تصمیم گیری های کلان میکنن در مورد زندگی، در مورد تفریح، در مورد خرید، در مورد مسافرت. هیئت مدیره دو تا عضو بیشتر نداره. مدیر داخلی کیه؟ مادر. اونی که همیشه تو همه صحنه ها مجری اون تصمیماتیه که هیئت مدیره گرفته ها. دقت کنین. بچه ها چی هستن؟ پرسنلن، کارمندن. اونا موظفن که از این سیستم اداری، حالا اداری دارم فهم برای تقریب ذهن میگم، از این سازمان خانواده چکار کنن؟ تبعیت کنن. البته منابع اقتدار پدر متفاوته. باز این گراف شما دقت کنین، نکته جالب داره. نقش پدر به لحاظ جایگاهی قبول مسئولیته، در حالی که نقش مادر چیه؟ پذیرش مدیریت پدره. یعنی من بپذیرم که بالاخره تصمیم نهایی با اوست. خوب دقت کنی عرض منو، بسیاری از اوقات شما با تصمیم پدر موافق نیستید و فرایند تغییر نظر او رو بلدید. این خیلی مهمه که نهایتا من نظر رو چکار کنم؟ تغییر بدم. ولی مهم اینه که پذیرفتم که مدیر کی باشه؟ او باشه. جای نقشه رو نمیخوام عوض کنیم، نمیخوام بازی رو به هم بزنیم. همونجور که حضرت فرمودن، این باعث لغزشه برای بچه‌ها و برای مادر. به لحاظ شخصیتی نقش پدر هم محبت هم احترام، و نقش مادر حفظ حرمت برای پدر در حضور و در غیاب. یعنی پدر باید محترم باشد و این احترام توسط مادر ایجاد میشه. تو تشویق و تنبیه ها که من تو بحث قانونگذاری باید بگم، یه بحثی داره ما چجوری تو فضای خونه بتونیم رفتارهای قاعده مند داشته باشیم. این فوق العاده بحث مهمیست. یه پژوهشی رو همین پریروز دیدم، خیلی جالب بود. اینو تو پرانتز عرض کنم، برمیگردم به سراغ بحث. هر چقدر که در منزل شما رفتارهاتون قاعده مند باشه، بچه‌ها به لحاظ رشدی بسیار رشد میکنن. قاعده مندی یعنی بچه‌ها میدونن که ما معمولاً تو مهمونی رفتن از چه اصولی رعایت میکنیم، در خرید کردن چجوریه، در مسافرت چجوریه، در خوراک چجوریه، در همه ساحت‌های زندگی. یه پژوهشی انجام دادن در مورد قاعده مندی رفتاری، البته روی موشا این کار رو انجام دادن. یه مازی رو در نظر بگیرید، این موش‌ها تا انتهای به یه دوراهی میرسن، تو این دوراهی به یکی که میرسن آخرش یه پنیر برمیگردن، به یکی دیگه که میرسن آخرش پرتگاهه، میفتن. اونایی که میفتن دوباره میان تو این مسیر. تعدادی که اینا تجربه میکنن، تجربه خطا، این ور میره پنیر، این ور میره پرتگاه، این ور پنیر، این ور پرتگاه، این ور پنیر، مسیر رو یاد میگیرن، رفتاراشون رو تنظیم میکنن. در گروه دوم اومدن این انتهای دوتا مسیر رو رندوم قرار دادن، یه بار اینجا پنیر، دو بار پرتگاه، یه بار پنیر، سه بار پرتگاه، اینجا هم همینجور، هر دوش کاملا چیه؟ رندوم. بعد از مدتی دیدن بعضی از اینها، چون اون افتادنه براشون درد داشت، جالب بود، نوشته بود حتی بعضی از اینها غذا خوردن رو ترک کردن و از گرسنگی مردن به خاطر رفتارهای بی قاعده. نمیدونم الان اینوری برم به پنیر میخورم یا پرتگاه، اونوری برم. بار قبل اینجوری بود ولی بار دوم چیز دیگه بود، بار سوم یه چیز دیگه بود، بار چهار و پنج شب بی قاعده بی قاعده. حالا بیاین تو فضای زندگی، فوق العاده مهمه که رفتارهای والدین یک قاعده، چارچوب و اسلوب پیش بینی پذیر داشته باشه. بحثم سر امنیت روان بود. یکی از چیزایی که امنیت روان بچه ها رو به شدت مخدوش میکنه اینه که با رفتارهای پیش بینی ناپذیر مواجهن. نمیدونم اگه اینو بابام بفهمه چه برخوردی میکنه. کلی بچه ها اینجوری اضطراب دارن، در حالی که اگه بدانم که من پدرم در اوج عصبانیت این رفتار رو نمیکنه، من میتونم تو اوج عصبانیت با بابام حرف بزنم. حرف زدن، این شعار کنید تو خونه ما، حرف زدن آزاده، قهر کردن نداریم، داد زدن نداریم، حرف زدن داریم. این باید شعار باشه که زیاد حرف بزنیم با بچه ها. برگردم، پس تو تشویق و تنبیه قواعد معقول رو کی میذاره؟ پدر. اینا همونی که قابل دفاعه. تو قانون گذاری اگر توفیق داشته باشم خواهم گفت که ما تو قانون باید تاوان ترک قانون رو هم معلوم بکنیم. چرا خیلی از تنبیه های ما اثر نداره؟ چرا؟ چرا اجرایی نمیشه؟ قانون هم گذاشتیم. ضمانت اجرایی خیلی حرف مهمیه، ولی یه نکته‌ای که تو تنبیه مهمه اینه که بسیاری از اوقات ما در صحنه جرم اتهامو معلوم میکنیم، مجازاتش هم همونجا معلوم میکنیم. در صحنه اتفاق من تنبیه حالا که این کارو کردی پس قبلش فکر کردی این پس شدنیه یا نه، در طاقت بچه هست، نیازهاشو مخدوش نمیکنه. مثالی که من میزنم اینه، وقتی که افسر راهنمای رانندگی میاد شما مثلا خلافی کردین، چقدر افسر آرامش داره، لبخند میزنه، خب شبتون بخیر، محبت کنین، گواهینامه رو بدین، 500,000 تومان جریمه. 500,000 تومان از قبل چیه؟ معلوم بوده. شما هی نگید تو رو خدا 450 حساب کن، اون نبگی بابا چه خبره، همون 500 خوبه، چونه نمیزنه اصلا با شما. از قبل جریمه، قبل از این که اتفاق بیفته در صحنه نمیاد بگه چون ویراج دادی سرعتم بالا بود حالا که اینجوریه انقدر جریمه. معلومه از اول که جریمه این کار انقدره. اینا انشالله تو قانون گذاری باید گفته بکنیم که چرا بعضی وقتا ما تغییر رفتار که میخوایم انجام بدیم به چالش میخوریم. خب قواعد معقول رو پدر میذاره، حمایت از پدر و پیاده سازی با کیه؟ نقش مادره. تجربه فوق العاده مهمه، به خاطر تجربه نقش پدر حل مسئله است و نقش مادر مشورت و همراهیه. یکی از حرفایی که باید با آقایون زد اینه که خانوما به تجربه در مشورت دهی میتوانند بسیار با پدر همفکری بکنن و کمک کنن، چون تجربه شما تجربه روز اول زندگی نیست. بعضی از آقا میگن من از اول خودم همیشه همه تصمیم‌ها رو میگرفتم، الان روز اول نیستا، 20 سال گذشته ها، مادرم کلی تجربه داره، حتی ممکنه در یه زمینه‌ای تخصص داشته باشه، اصلا تشخیص بهتری داره. لذا مشورت و همراهی فوق العاده مهمه. و در زمینه دانش پدر جهت‌دهی میکنه، مشاوره میده و مادر تبعیت. وقتم اندکه، یکی دو تا استاید دیگر رو عرض کنم، اینو به عنوان عرض آخرم خدمتون تقدیم کنم. یک چرخه رضایت بخش تبادل مهر و قدرت در زن و شوهر وجود داره. ببینید این طرفش قدرت طلبی پدره و سمت دیگه مهر طلبی. این قدرت طلبی رو شما نباید به صورت منفی برداشت بکنیم، به این معنا که من میخوام مستبدانه حکومت داشته باشم. نه، اتفاقا این منبع قدرته باعث میشه که شما بتونید فرمان زندگی رو در دست نگه دارین. چیزی که الان چالش خیلی از زندگی هست اینه که میگه من احساس میکنم فرمون دست ما نیست. بچه ها خیلی وقتا ما رو به سمتی که خودشون میخوان، حتی دیگران من این دیگران رو تأکید میکنم، سلیقه های متفاوت از شما در تربیت، کامنت هایی که به شما میدن، چرا انقدر سخت گیری میکنین، چرا انقدر بچه ها رو محدود میکنین، مقایسه گری های علت دوام. شما رو به خدا قسم هیچ زندگی رو با خودتون مقایسه نکنید. یعنی ای بسا یه قاعده ای در زندگی شما کاملا جواب بده، جای دیگه اصلا جواب نده. شما اصول رو بدانید، قاعده رو برای زندگی خودتون بذارید. این منبع قدرت کمک میکنه فرمون دست بمانه. و مهر طلبی مادر، مهر طلبی یعنی چی؟ یعنی من فقط میخوام که بهم توجه بشه؟ نه، من یه منبع انرژی میخوام که بتونم این زندگی رو سر پا نگه دارم. لذا عرضم اینه، نشاط رو هم پدر میخواد هم مادر، اقتدار رو هم پدر میخواد هم مادر. اما اگر شما این اقتدار و قدرت رو به شوهر بدین، او میتواند مهرورزی بکنه، مهرورزی به مادر دوباره قدرت پدر رو بیشتر میکنه و این چرخه رضایت بخش تبادل مهر و قدرت. قرار نیست جا عوض کنین، خوب دقت کنین. نمیدونم این سوالو گفتم و جوابشو یا نه، بعضی وقتا این فرسن که بالاخره اون پلیس خوبه کیه، پلیس بده کیه، مامان باید پلیس خوبه باشه بابا بده یا نه، اصلا خوب و بد نداریم. یا سوال میکنن، اتفاقا من مادر معمولا مقیدم، چارچوب دارم، یه نگرانی هایی دارم، پدرها خیلی چی هستن؟ دموکراتن، آزادی میدن. که این آزادی ها کجا خودشو مثلا نشون میده؟ تو بعضی از خرید کردن ها. اشکالی داره ما جاهامون عوض کنیم؟ اشکالی داره اون نقش اقتدار رو پدر مادر بگیره، اون یکی نقش و اون لینت و نرمی و مادر، از نظر شما اشکالی داره؟ حالا همه جواب ندن دیگه، یه نفر هم جواب بدن خوبه، اشکالی نداره یا اشکال داره؟ جواب رو دادم، ما چند دقیقه قبل جواب دادم، اشکال داره؟ چی اشکالش؟ با اون خلقت اولیه میفرمان یکم تعارض داره و در تصمیم گیری های سخت گاهی اوقات ممکنه مادر نتواند اون تصمیم نهایی رو بگیره. چرا؟ چون تصمیم گیری توش چی داره؟ پاسخگویی داره. پاسخگوی کلان زندگی باید کی باشه؟ پدر باشه. اینو از آقایون نگیریم. و اون جاهایی که من یه دفعی مثلا مثالش اینه، تو جشن تولد یه کادوی چند میلیونی میگیرم که اصلا مورد رضایت مادر نبوده. معمولا اگر پدر در تعامل دو نفره، وقت گذاری با بچه ها، با هم دیگه بیرون رفتن، با هم کوه رفتن، با هم رفاقت کردن، اونجایی که من نقش پدری دارم، معمولا زمانی که پدر اونجا کم میذاره به عنوان جبران چی کار میکنه؟ یه رفتارهای اینگونه از خودش بروز میده که اثر تربیتی چندان مثبتی ندارد. بچه ها بیش از این که به کادوهای چنین و چنان، گوشی چنین و چنان نیاز داشته باشن، به چی نیاز دارن؟ توجه کردن به پدر. البته من یه تذکری دادن که ممکنه در خانواده‌ای به هر دلیلی یا متارکه یا فوت پدر وجود نداشته باشه. خب متاسفانه ساختار بحث من ناظر به اون خانواده نیست. همچین خانواده‌ای مادر بسیار زحمت مضاعفی دارد، ولی خدا این توان رو داده که خانوما میتونن تا حد زیادی جای خالی پدر رو پر کنن و به عکس آقایون چندان موفق نیستن در این که بخوان نقش مادرانه هم ایفا کنن. و این خلاصه لطفیه که خدا در حق خانوما کرده و قدرتیست که به اصطلاح مادران دارن. لذا این خانواده ها فعلا از دایره بحث من خارج، نکته خاصی الان نمیتونم بگم. تو این سیستم اتفاقا باید مدار قدرت بر مدار پدر باشه. اگر نیاز زن به محبت و توجه شوهر تأمین نشود، از تأمین اقتدار مرد کم میذارن. کی؟ خانوما. و اگر نیاز مرد به اقتدار توسط زن تأمین نشه، از تأمین محبت زن کم میذاره. این کاملا یک سیکل و چرخه است، تأمین توجه به زن، اون بر تأمین قدرت برای شوهر. توفیق نشد که من روایتی رو بخونم خدمتون در مورد همسران مبارک و نامبارک. جالا اگر توفیق بود در جلسه بعد ادامه بحث رو خدمتون عرض میکنم. من کلیت فضای در حقیقت نشاط و اقتدار رو گفتم. اگر اجازه بدین ظرف یکی دو دقیقه یک اشاره فقط به کرامت نفس بکنم، این نمونه ها و اینا رو بگذارم چون دیگه به اینا نرسیدیم. یک اسلاید فقط من اینجا توضیح در مورد کرامت بدم. اگه خاطرتون باشه تو اون منظومه ای که ما گفتیم نشاط مادر بود، اقتدار پدر بود و چی؟ کرامت نفس بچه ها، که خودش خیلی بحث مفصلیه که ما چگونه باید بچه ها رو کرامت نفسشون حفظ کنیم. وظیفه پدر و مادر مشترکن. حضرت فرمودن اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم یغفر لکم. اگر بچه ها رو کریم و نفس بار بیارید باعث استغفار و مغفرت شما خواهند بود. کرامت نفس که ادبیات واژه روایی است تو فضای روانشناسیش خیلی نزدیکه به تعبیر عزت نفس. بفرمایید که تفاوت اعتماد به نفس با عزت نفس در چیه؟ امروز تو روانشناسی خلاصه متداول بیشتر توجهشون روی اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس چه فرقی داره با عزت نفس؟ اتفاقا اعتماد به نفس یک وجه قابل توجهش هم باز درونیه، بروز میتونه داشته باشه ولی اصلش تو درون ماست، جفتش درونیه. خب اعتماد به نفس باور به توانمندی من در انجام برخی از کارهاست که ممکنه شما اصلا باور به توانمندی در یه زمینه هایی در خودتون نبینید. اعتماد به نفس بلا اقتضائه، یعنی جنبه مثبت میتونه داشته باشه، جنبه منفی هم میتواند داشته باشد. عذرخواهی میکنم از جمع محترم حاضر، مثال بگم، اینایی که جیب مردم رو میزنن اعتماد به نفسشون تو این کار چیه؟ من و شما داریم؟ اصلا اقتضاء منفی یا مثبت نداره. اما عزت نفس بازم باوره، ولی نه فقط باور به توان انجام یک کار، باور است به میزان ارزشمندی و احترامی که من خودم برای خودم قائلم. من چقدر خودم رو محترم میشمارم. فرمودن من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. کسی که خودش رو کریم عزیز میداند، عزت دارد، به معاصی خودش رو به پستی نمیندازه. میگه چرا این کار رو انجام نمیدی؟ تو که میتونی. میگه بله ولی شأن من نیست. برای خودش جایگاه قائله. حالا باید توضیح بدیم این شأن ربطی به غرور نداره، ربطی به تکبر نداره. من خودم رو شخصیت محترمی میدانم که خب طبیعیه این محترم بودنه یه بخشیش انعکاس محترم بودن والدین است نسبت به بچه ها. پدر مادر چرا خودشون رو محترم میدانند؟ به همون نسبت بچه ها خودشون رو محترم میشمارند. و البته رفتارهایی هست که کلن من تعبیرم اینه که سری نارنجک وجود داره برای چی؟ عزت نفس بچه ها. یک، تحقیر. دو، سرزنش. سه، مقایسه. اینا نارنجکه که گاهی اوقات این مقایسه بین دوتا خواهر برادر انجام میشه. میگه من نمیدونم چرا دختر کوچیکه خیلی اعتماد به نفسش خوب، خیلی خودشو قبول داره، ولی بزرگه اینجوری نیست. یا برعکس برگردیم تو رفتارا میبینیم ناخواسته مکرر مقایسه کردیم. و این مقایسه ها، من باید در مورد خود انگاره صحبت کنم، خود انگاره بچه ها رو به شدت چکار میکنه؟ تضعیف و تخریب میکنه که تفسیرش باشه انشالله در نوبت دیگری. خیلی سپاسگزارم از حسن توجه شما. انشالله که گفتگوی ما مرضی رضای امام عصر علیه السلام بوده باشد. خدا رو قسم میدیم به محمد و آل محمد در این شب جمعه و ایام عزیز ماه رجب، اسباب ظهور امام عصر علیه السلام رو هرچه هست مهیا فرماید، موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف گرداند، به همه ما توفیق تربیت فرزندانی رو عنایت کنه که اسباب چشم روشنی ما در دنیا و آخرت باشن. مثال اموات خودتون، اموات بانیان خیر این بنای محترم، مرحوم حاج آقای صبوحی رحمت الله علیه، تمام کسانی که به گردن ما حق دارن، محبت بفرمایید بعد از ذکر یک صلوات فاتحه رو قرائت بفرمایید.